نیمروز ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. کالاس ادعای جمهوری اسلامی درباره صلاحیت نداشتن تئوریکای اروپایی برای فعال کردن مکانیزم ماشه را رد کرد. عضو شورای حوثی‌ها گفت که اصل فناوری موشک‌های این گروه از ایران است. یک سرهنگ سپاه پاسداران در منطقه مرزی سراوان کشته شد. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شنبه اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره صلاحیت نداشتن سه کشور فرانسه، آلمان و بریتانیا برای فعال کردن سازوکار بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را رد کرد. کایا کالاس در یک نشست مطبوعاتی بعد از نشست وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا گفت این ادعای همیشگی جمهوری اسلامی است، اما اگر به متن برجام و شرایطی که در آن آمده توجه کنید، ایران مدت هاست که آن شرایط را رعایت نکرده است. به گفته خانم کالاس، اروپا در سی روز به دنبال راه حل دیپلماتیک است. او یادآور شد که اروپا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های موشکی بالیستیک و حمایت تهران از مسکو در جریان جنگ با اوکراین نگرانی‌هایی دارد. فرانسه، آلمان و بریتانیا به عنوان طرف‌های اروپایی برجام ششم شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روندی 30 روزه را برای اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک به دلیل برنامه هسته‌ای آغاز کردند. یک عضو مجلس شورای انصارالله یمن در گفتگوی تلویزیونی که از شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت هیچ ابایی نداریم که بگوییم اصل فناوری موشکی ما از ایران است. احمد علا در این گفتگو که شامگاه شنبه 8 شهریور پخش شد همچنین گفت حوثی‌ها از تجربه برادران خود در ایران بهترین استفاده را کردند. به گفته او امروز یمن توانسته کلاهک‌های خوشه‌ای را به اسرائیل شلیک کند، همونطور که جمهوری اسلامی ایران در جنگ 12 روزه موشک‌های قدرتمند به اسرائیل شلیک کرد. اواخر تیر امسال فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که گروه نیروهای مقاومت ملی یمن محموله‌ای بسیار بزرگ از تسلیحات ایرانی را که در مسیر فرستاده شدن به سوی شبه نظامیان حوثی بود توقیف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی یک روز بعد از انتشار گزارش سنتکام آن را تکذیب کرد و در راستای فضاسازی رسانه‌ای علیه حکومت ایران دانست. حوثی‌ها تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند، اما مقام‌های تهران ادعا می‌کنند که آنها در اقدام‌های خودشان مستقل عمل می‌کنند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از روابط عمومی سپاه سارالله استان کرمان از کشته شدن یک سرهنگ سپاه پاسداران در منطقه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان خبر دادند. در اطلاعیه سپاه پاسداران آمده که شنبه 8 شهریور سرهنگ رحیم محمدی از اعضای لشکر عملیاتی 41 سارالله حین اجرای ماموریت در منطقه مرزی سراوان استان سیستان و بلوچستان کشته شد. در این اطلاعیه هیچ جزئیات دیگری درباره این رویداد ارائه نشده است. هفته گذشته سخنگوی فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفته بود که بامداد 5 شهریور در جریان عملیات مشترک فراجا و نهادهای اطلاعاتی 8 تن از عوامل به گفته او حمله به پاسگاه انتظامی دامن در ایران شهر کشته شدند و در جریان این حمله دست کم یک عضو سپاه پاسداران هم کشته شد. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید یوزپلنگ ایرانی وضعیت خوبی ندارد و در لبه انقراض است. شینا انصاری به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که در چند سال اخیر دست کم 13 قلاده یوزپلنگ آسیایی در جاده میامی عباس‌آباد به دلیل تصادف از دست رفتند. بنابراین منابع مالی پیش بینی شده که این منطقه خطرناک را فنس کشی کنیم. او بر تلاش‌های سازمان مطبوع خود برای جلب مشارکت دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی تاکید کرد. 9 شهریور هر سال روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی است، گونه‌ای که در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت قرار دارد و در وضعیت بحرانی انقراض طبقه بندی شده. اما مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز یک شنبه 9 شهریور برای شرکت در نشست سران سازمان‌های سازمان همکاری شانگهای راهی چین شد. نشست سازمان همکاری شانگهای صحنه است برای نمایش اتحاد بین پکن و مسکو در برابر غرب و فرصتی برای رهبران آسیا تا درباره امنیت منطقه‌ای، تجارت و آینده نظم جهانی گفتگو کنند. بیش از 20 رهبر در روزهای 9 و 10 شهریور در بندر تیانجین برای نشست سازمان همکاری شانگهای دعوت شدند. مهرداد میردامادی گزارش میده.
نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر بندری تیانجین در شمال چین برگزار میشود و تا دوشنبه آینده ادامه خواهد داشت. سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس است و 16 کشور دیگر به عنوان ناظر یا شرکای گفتگو در اجلاس آن شرکت می کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه با جمعی از سیاستمداران ارشد و نمایندگان تجاری وارد تیانجین شد. در همین حال شی جین پینگ دیدارهای دو جانبه‌ای با رهبران مالدیو، آذربایجان، قرقیزستان و یکی از متحدان سرسخت پوتین الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس برگزار کرد. رئیس جمهور چین همچنین روز یکشنبه با ناراندرا مودی نخست وزیر هند که شب قبل وارد تیانجین شده بود دیدار کرد. این نخستین دیدار رهبر هند از چین در 7 سال گذشته به شمار می رود. بنابر ویدئویی که رهبر هند در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، ناراندرا مودی به شی جین پینگ می گوید که هند به پیشبرد روابط بر اساس اعتماد متقابل، عزت و حساسیت متعهد است. دو کشور پرجمعیت جهان رقبای سرسختی هستند که برای نفوذ در سراسر جنوب آسیا رقابت می کنند و در سال 2020 در یک درگیری مرزی مرگبار به جنگ یکدیگر رفتند. یک روند آشتی از مهر ماه گذشته بین پکن و دهلی نو آغاز شد. در آن زمان ناراندرا مودی برای نخستین بار پس از 5 سال در یک نشست در روسیه با شی جین پینگ دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بخش‌های بزرگی از شهر تیانجین به روی ترافیک بسته شده و حضور پررنگ پلیس و نیروهای امنیتی در سراسر این شهر مشهود است. پوسترهای رسمی تبلیغ کننده سازمان همکاری شانگهای خیابان‌ها را تزیین کرده و کلماتی مانند منافع متقابل و برابری به زبان‌های چینی و روسی نوشته شده است. چین و روسیه در پاره مواقع سازمان همکاری شانگهای را به عنوان جایگزینی برای ائتلاف نظامی ناتو تبلیغ کردند. نشست امسال نخستین نشست پس از بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به کاخ سفید است. کارشناسان میگویند که با توجه به درگیری چین بر سر تایوان و تهاجم روسیه به اوکراین که باعث شده است آنها با ایالات متحده و اروپا درگیر شوند، پکن و مسکو مشتاق هستند از پلتفرم‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای برای جلب حمایت بین‌المللی استفاده کنند. بیش از 20 رهبر از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه او در این نشست که بزرگترین نشست این بلوک سیاسی از زمان تأسیس آن در سال 2001 به شمار می‌رود شرکت می‌کنند. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین روز دوشنبه با مسعود پزشکیان و رجب طیب اردوغان در مورد برنامه هسته‌ای تهران و درگیری اوکراین گفتگو کند. بسیاری از رهبران حاضر در این نشست روز چهارشنبه برای تماشای رژه نظامی در پکن خواهند بود، جایی که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی نیز در آن مراسم شرکت خواهد کرد.
گزارشی بود درباره سفر مسعود پزشکیان به چین برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای که قرار هست در بندر تیانجین برگزار بشه با حضور 20 رهبر. اما احمد پژمان، آهنگساز و موسیقیدان سرشناس ایران، 7 شهریور در 90 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. او به عنوان یکی از آهنگسازان سرشناس ایران آثار بسیاری در فرم‌های شناخته شده غربی همچون سمفونی، اپرا، باله و دیگر شیوه‌ها با تأثیر از تم‌های ایرانی خلق کرد. احمد پژمان از موسیقیدانان صاحب سبک در ادبیات موسیقی معاصر ایرانی به شمار می‌آمد و نخستین آهنگساز ایرانی هم بود که اپرا نوشت. او پس از انقلاب 57، پس از تحصیل در غرب به ایران برگشت و نزدیک به 2 سال هم در ایران ماند و سپس در اوایل دهه دهه 60 از ایران خارج شد. در آمریکا برای خوانندگان و هنرمندان سرشناسی چون هایده، ستار و داریوش موسیقی نوشت. احمد پژمان در یکی دو دهه اخیر بیشتر در لس آنجلس اقامت داشت. سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین سرت همراه بودید.